الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على محمد وآل لا تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الرغبة إلى الرهبة ومن الكبر إلى التواضع ومن الغش إلى النصيحة. پیغمبر می فرماین که نشینید مگر نزد هر عالمی که شما رو از پنج چیز دعوت میکنه به پنج چیز دیگه، یعنی از پنج چیز پرهیز میده و به پنج چیز دیگه دعوت میکنه. این پنج ده تا چیزم مقابل همن، یعنی هر کدوم دوتا دوتا مقابل همن. اولیش از شک به یقین، یعنی پیش عالم انسان بشینه که از شک به یقین دعوت میکنه. پس یه علما میبینیم مثلا انسان اگه به شک بندازن نباید انسان پیش همچین عالمی بشینه، به شک بندازم تا طرف تو یقینیاتش. حالا ما یه انقدر امر مشکوک داریم که بیا ببین چند تا چیزی یقین 100% داریم که میتونیم دست رو قرآن بزنیم، کمه. حالا بیاد همون دارم تبدیل به شک کنی دیگه بدتره، بیاد انسان از شک به یقین تبدیل کنیم. اون تو یقین در امور معرفتی دیگه. و من الریاء الى الاخلاص، از ریا به اخلاص دعوت کنه، نه اینکه عالمی باشه که یه جوری برخورد کنه با انسان که در حقیقت انسان بیشتر متوجه ریا بشه. اینا مصادیق ریزی داره هاش دیگه، حالا مصادیقشو نمیگیم. مثلا بالاخره یه عالمی ممکنه بیاد چنان تو علم فقهی اصولی فلسفه ادبیاتی هر علمی مثلا چنان یه جوری برخورد کنه که طرف چیزی که ازش یاد میگیره عوض این که اخلاص باشه ریا باشه. چهار تا کلمه بلد شدیم بریم پوز بدیم فلان جا که بشناسنمون. اینا مصادیق ریزی داره. و من الرغبت الی الرهبه، از رغبت به رهبت ما رو دعوت کنه. رغبت یعنی ترس، ببخشید رغبت در دنیا، رهبت یعنی ترس از دنیا و دوری از دنیا. یه عالمی باشه که روز به روز ماشینش داره ترقی میکنه، خونش داره بزرگتر میشه، لباساش قشنگتر میشه، دیگه انسان وقتی میبینه دیگه دنیا زده میشه، یعنی دنیا گرا میشه بیشتر. یدعوکم، حالا یدعوکم به لسانه که یه مصداقشه، اینا کلن یدعوکم به عمله مصداق بهترشه که با عملش در حقیقت اینو دعوت کنه. آقا ماکسیما داشته تبدیل شده به پژو 405، بعدش تبدیل شده به پرای، بعدش هم با یه موتور بیرون. چی شد؟ شما که ترقی باید میکردی، چی دیگه احتیاج داشتن به اینا اون کمک کردی؟ خب این الان همچی کسی هست اینجوری بیاد نمیگم قرضی چیزی داشته باشه، ولی من اینوری میرن میرن بالا پیشرفت میکنم. و من الکبر الی التواضع، از تکبر به تواضع انسانو فرا بخونه. و من الغش الی النصیحه، از فریبکاری به خیرخواهی. نصیحت استش یعنی خیرخواهیه، نصح یعنی از نصیحه، از فریبکاری به خیرخواهی انسان رو دعوت کنه. یا یه عالم بگه بیا یه فرمولی بده یاد بدم قشنگ روش کنی مثلا، نه بالاخره خیرخواه باشه. خب حضرت میفرمایند که فقط نزد این و عالما بشینید، یعنی عملا حضرت میفرمایند که الان تو این زمان نزد هیچ عالمی نشینید، کمن دیگه واقعا کل کبریت الاحمره. یعنی اینجور عالم هایی که این پنج تا رو عمل کنن دیگه علمای درجه یک میشن دیگه، آدم های خیلی واقعا اهل عمل. نه خب تو مراتب پایین تر هم هست، ولی خب خیلی کمن دیگه واقعا، از هزار نفر چند نفر پیدا میشه اینجوری باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت الکلام، عرفوا بلاغة الكلام بأنها مطابقة الكلام الفصيح لما يقتضيه حال الخطاب وهذا يحتاج إلى شيء من البيان فعلا. ایشون بلاغت کلام رو تعریف میکنه به انها مطابقة الكلام الفصيح لما يقتضيه حال الخطاب. تعریفش چیه؟ و
بلاغت الکلام. بذارید یه جور دیگه بنویسم این واضح تر میشه کم. بنویسیم الکلام البلیغ. الکلام البلیغ هو الکلام الفصیح المطابق لما یقتضیه حال الخطاب. گاهی اینو مختصرش میکنن میگن لمقتضی حال. هر دو تعریفش درسته. خب کلام بلیغ چه کلام فصیح چه کلامی شد؟ آیا خیلی کلام فصیح برای ما تعریف کن؟ به چه کلام میگن کلام فصیح؟ اولش من میگم کلام نیکویی که چیه رکناش؟ چی داشته باشه؟ جهت نکنه قواد نحوی؟ حد داشته باشه. خب که یعنی چه چیز رو نداشته باشه؟ چی رو نداشته باشه؟ چجوری میشه سهولت فهم مراد داشته باشه؟ تغییر رو نداشته باشه. تغییر. خب سهولت نطق تکلم داشته باشه. چی رو نداشته باشه؟ تنافر کلمات. فصاحت مفردات هم خیلی مهمه. نه اینجا باید بگید شما تو فصاحت کلام. آره اینو چون نگید اینه شرط در فصاحت کلام فصاحت مفرداتش هست. اما کلام بلیغ چیه؟ هوال کلام الفصیح. این یه قیده. این قید راحته. از این قید ما میفهمیم که بین کلام بلیغ و کلام فصیح کدوم از نسبت از نسب عربه برقراره؟ اون خصوص مطلق. هر کلام بلیغی فصیح هست یعنی باید باشه. اگه فصیح نباشه یعنی بلیغ هم نیست. هر کلام بلیغ فصیح هست ولی هر کلام فصیحی بلیغ لزوماً نیست. اینجوری نیست هر کلامی که فصیح شد بلیغ هم باشه. نه پس ببینید این اینجوری شد ها. یعنی تا اینجا ما چطور گفتیم تو فصاحت کلام فصاحت مفردات هم شرطه؟ الان میایم میگیم تو بلاغت کلام فصاحت کلام هم شرطه. شما هر تیکه از اینو مثلا انسان نگه، اگر مثلا تو امتحان باید کلام بلیغ رو تعریف کنید، کلامی که مطابق با مقتضای حال خطابه، یه بخش از نمره تعلق نمیگیره چون ناقص تعریف. چرا؟ هر کلامی که مطابق با مقتضای حال بشه نمیگن کلام بلیغ. اولین شرطش اینه که فصیح باشه. کلام فصیح که شد یه قدم میایم جلو. یعنی کلام فصیح درست کردیم یه قدم میذاریم جلو، میگیم حالا این کلام فصیح بلیغ هست یا نیست. خب این نکته یه کلام فصیح همین. اما مطابق با مقتضای حال خطاب باشه یعنی چی؟ من یه توضیح کلی اول بدم بعدش وارد اون اصطلاحات کتاب میشم. ببینید مطابقت کلام فصیح با مقتضای حال خطاب، مقتضای حال خطاب خلاصش یعنی این که ما نگاه میکنیم ببینیم تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم. تو اون فضایی که داریم صحبت میکنیم مناسب با اون فضا، ما باید کلاممون رو مناسب با اون فضا در حقیقت تنظیم کنیم. این دیگه بیشتر اصلا کسی که بالاخره در آینده شما میخواید تبلیغ برید اینا، این خیلی دیگه لحاظ باید بشه. شما مثلا میبینید میخواید برید یک دهه در مورد دهه محرم صحبت کنید. دهه محرم فضاش چه فضاییه؟ اون محیطی که میخواید صحبت کنید دانشگاه یا روستا یا شهر کجاست؟ اینایی که تو در حقیقت بخشی از این در حقیقت بلاغت الکلام بخشیش مربوط میشه به همون چیزایی که تو خطابه منطق مظفر خوندید، منتها اون مربوط به در حقیقت حال مخاطب و مخاطب و خطاب و امور مختلف خطابه رو بررسی میکرد. اینجا ما فقط در مورد این بحث می‌کنیم که این کلام مطابق با مقتضی حال باشه. حالا یه فرق ظریفی هست، اونو فعلا نمی‌خوام واردش بشم. ببینید ما مثلا مخاطبمون فضایی که می‌خوایم صحبت کنیم تو محرم اقتضا می‌کنه در مورد امام حسین باشه، یا اموری که مربوط میشه به امام حسین، یا فضیلت‌هایی که مربوط میشه به امام حسین. حالا من بیام محرم مثلا یه بحثی رو شروع کنم، بحث خلقت در حقیقت آفرینش زمین و آسمان، تا دهه محرم در مورد این بحث صحبت کنم. دهه محرم که تمام میشه میگن حالا چه ربطی داشت به این ایام؟ هیچ. همینجوری من چون تو این مبحث زیاد کار کرده بودم، چیز دیگه هم بلد نبودم، می‌خواستم در این زمینه صحبت کنم. نشد که. چون مطابق مقتضی این حال، حال خطاب، یعنی این فضای خطاب چی رو اقتضا می‌کنه؟ اقتضا میکنه که یه جوری بالاخره ربط بده به جریانات ایام دهه محرم، ربط داشته باشه. اگه شجاعت صحبت میکنی بالاخره ربط داشته باشه. از چی صحبت میکنی ربط داشته باشه. این یه مثال عرفیش. مثال حالا ریز بشیم تو موارد. من دارم با یکی صحبت میکنم، یه نفر مخالف فلسفه است، با یه نفر موافق فلسفه. وقتی یه نفر موافق فلسفه است، میخوام بگم با این قاعده فلسفی این مطلبو میگه. طرف میگه من قبول ندارم. من میگم من قبول دارم و خیلی راحت قبول میکنم. یه مطلب فلسفی رو به یک کسی که ذهنیت فلسفی مناسب داره، یعنی خودش فلسفه را قبول داره، در موردش صحبت میکنم، راحت قبول میکنه، برهان میارم قبول میکنه. اما یه نفر هست به شدت با فلسفه مخالفه. حالا من میام یه قاعده فلسفی بهش بگم، آقا زیر بار نمیره که، چیکار باید اینجا بکنم؟ باید تأکید کنم، قسم بگم، در حقیقت خیلی محکم اینو بگم، تکرار کنم، با یه بیان بگم، یه جور دیگه، یه زورکی میخوام حالیش کنم. طرف میگه من قبول ندارم. باید یه جوری فرضم این که مثلا من فکر میکنم مثلا من حقه و این آقا اشتباه نمیفهمه حرفو، لذا من باید با تأکید و در حقیقت زیاد گفتن و بیانات مختلف به زور بهش برسونم. خب یا مثلا نه، شما یه مثال دیگه، شما میخواید برید که یه بنده خدایی رو مثلا مدحش کنید، مدحش میخواید بکنید، یه وقت برمیگردید میگید مثلا حالا مادرتونه، خواهرتونه، زنتونه، نامزدتونه، هر کی میخواد باشه، معشوقتونه، اصلا امام زمان هر کی، بالاخره یک کسی رو میخواید مدح کنید، برمیگردید به امام میگید تو خوبی، تو خوبی. نه، برای بعضی همین تو خوبی گفتن در طرف مقابل خیلیه. کسی که هیچ وقت نمیگه تو خوبی، میاد یه موقع میگه تو خوبی، میگه چی شده تو این جمله رو میگی؟ این جمله رو تا حالا من نشنیده بودم. حالا فرض کنیم مثلا یه شوهری هست که اصلا انقدر مغروری که اصلا نمیاد یه بار مثلا تعریف کنه از زنش، برمیگره یه بار سوال زنش چیکار میکنه، میگه میگه تو خوبی. ولی یه موقع آدم عادی برمیگره میگه تو خوبی، اون تو خوبی چیه میگه؟ یه وقت برمیگره میگه که اصلا به خوبی تو عالم پیدا میشه، بیان عوض شد، مثلا مبالغش بیشتره. یا مثلا یه وقت برمیگردی بهش میگه که ای ماه روی مکتبی، وی دل بر شیرین بیان، خورشید رویان را شده ذکر لبت ورد زبان، مثلا یه همچین حالت دیگه طرف کیف میکنه با بیانات مختلف. ببینید یه موقع، خب مثلا حالا اینم یه مثال، یه مثال دیگه هم بزنیم که خیلی واضح تر بشه. طرف ماشین داره میخواد بیاد بره، میخواد ماشین بره، تاکسی از جلوی ما رد میشه دیگه، مثلا ما میخوایم سوار بشیم، ما جلوی حرم ما میستیم، میخوایم بریم زنبیل‌آباد، بعد حالا ماشین دارن میشه، یه لحظه آقا اینجوری نگرش میداره، میگه چی فکر میکنم دربست میخوایی، میگه آقا شما زنبیل‌آباد تشریف میبرید، یه برو بابا دلت خوشه، میذاره میره. اونجور جاها مثلا برگر بگه آقا شما، تا بگه آقا شما، این رفته دیگه، اونجا باید چی بگی؟ زنبیل‌آباد. حالا بعضی هم مخففش میکنم زنبیل. حالا من خودم الان مثلا ماشین که از دور میاد ها، میگم میبینم این نگاه میکنه، میگم زنبیل، این دهن منو میبینه رد میشه یا و نگر میداره. حتی بعضیا حوصله ندارن جلو تا اون یه لای تونیش ترمز هم بزنن که این همونجا بشنوه چی میخواد بگه، از دور میخواد بگه کجا داری میری، مثلا اینجوری میکنه یا اینوری میکنه. این دیگه خیلی، یعنی مقام تنگه، من اصلا حوصله، حالا حوصله ندارم، عجله دارم، به هر دلیل مقام تنگه. زنبیل، زنبیل‌آباد یعنی آقا شما زنبیل‌آباد میروید، مقام چه اقتضا کرده شما حذف کنی. اینجا برگردی بگی شما زنبیل‌آباد میروید، میخندم بهت. یه وقت برعکس مثلا حالا یه نفر، حالا یه مثال دیگه هم بزن، مثلا همین مطالبی که الان من دارم توضیح میدم، شما بلن بلاغت دفعه اولتون دارید میخونید، نحو مثلا دفعه سوم چهار و پنجمتون دارید میخونید، لذا مطلب نحوی رو یه بار شاید به شما بگن شما بفهمید، چون آشنایید، اونس دارید باهاش، لذا مقام است. اگه خیلی بخواد مثلا استاد مغنی، استاد سویتی، یه استادی که برای کسی که نحو خونده خیلی بخواد توضیح بده، طرف حوصله‌اش سر میره، ما با اینا رو خوندیم دیگه، یه بار گفتی فهمیدیم. ولی یه مثلا علم جدیدی مثل بلاغت، حالا من میخوام اینو یه بار بگم سری تلگرافی، حق مطلب ادا نشده، به خاطر اینکه مقام اقتضا میکنه، به خاطر این کتاب، یا به خاطر مثلا حالا یه علم مثل فلسفه سخت، یه موقع به خاطر اولین علم، هر دلیلی اقتضا میکنه که من مفصلتر توضیح بدم. اینو اینجا جاش اینه که شما کلامو طولانی بیاری، توضیح بیشتری بدی. از موقع مطلب سخت میشه توضیح بیشتری میخواد، بعضی موقع مطلب راحت توضیح کمتری میخواد. انسان این جاها رو بشناسه و بفهمه کجا چه کلامی بیاره، این میشه میگم بلاغت. برای همین در حقیقت بلیغ حتی یک منبری موفق و منبریه که بتونه در با فضای مناسب به کیفیت مناسب موجز مفید مختصر صحبت کنه. یه موقع طول میخواد، یعنی تو روستا یه جور باید صحبت کنی، تو نمیدونم دانشگاه یه جور باید صحبت کنی، برای بچه‌ها یه جور باید صحبت کنی، برای سرباز یه جور باید صحبت کنی، ایام محرم موضوع باید یه چیزی باشه، ایام محرم موضوع باید یه چیزی باشه، اصلا همه اینا تاثیر میذاره. لذا اونایی که من برشون موفقه این چیزا رعایت میکنم. بلاغت کلام ما میخونیم، اصل مطالب رو میخونیم که قاعده هاشو بلد باشیم. بعد تو پیاده کردن دیگه یه امر ذوقیه، تجربات شخصیه، شما باید بدونید، فقط انقدر اطلاعات داشته باشید که اینجا میرید. برای همین کسایی که منبر میرن معمولا میپرسن آقا کیا میان، طرف میگفت من یه مطلب، من از رفقای ما میگفت منبر فنی اومده کردم، رفتم دیدم این اکثرشون نوجوانن، گفتم خدای من چی بگم، نمیفهمن این مطلبی که من بگم. میگفت مجبور شدم همون مطالبو بگم با بیان ساده. حالا چقدر فهمیدن یا نفهمیدن، به خاطر ما به ما گفتن وقتی تبلیغ میرید دو سه جور منبر آماده کنید، یه موقع میرید بر پیرمرد صحبت میکنید، داستان باید بر اونا بگید، از رحمت خدا بگید، جدی از رحمت خدا بگی، گریه میکنن، داستان بگی، خوششون میاد، یه همچین نمیتونی بیایی مطالب معرفتی سنگین بگی. یه موقع قشر تحصیل کردن، یه موقع هم جوونن نوجوونن، اینا رو باید یه طرز خاصی بگی. کسی اینا رو بتونه رعایت کنه بیان آقا متکلمه بلیغ، یعنی در حقیقت متخابق ما مقتضی یوم نقول لجهنم هل امتلعت و تقول هل من مزید. انقدر در حقیقت این جهنم رو بخواد اشتهادار نشون بده و پر بودنش رو نشون بده که با این که پر شده بازم میخواد این منافقین و مجرمین رو بکنه تو خودش، لذا برمیگرد میگه حل ممدید با این لحظه، این میشه متکلم بلیغ. این توضیح مختصره در حقیقت اصل مطلب. پس خلاصه من کلام بلیغ کلام فصیحیه که مطابق باشه با مقتضی حال. مقتضی حال چیه؟ فضای مناسبی که حال خطاب اونو اقتضاش میکنه. این خلاصه. اما اصطلاحات دیگه، چون بحث علمیه ما اصطلاحات داریم، اصطلاحاتش هم اینجوری باید توضیح بدیم. خب اینجا ما سه تا چیز داریم، یک دو آنسترم بعدم نیستم. اول این چیز حال خطابه. حال خطاب چیه؟ دومین مطلب امر داعیه. سومیش هم صورت و کیفیت مخصوصه. حالا اینه اسم نیستن، الان توضیح میدم من بشه. حال خطاب اضافهش لامیه، مراد از حال خطاب یعنی حالی که مربوط به خطابه می شود، همون حال یعنی در حقیقت حالا مقام یه فرقی میکنن، اینا رو میگیم حال خطاب. خب خطاب چند رکن داره؟ خطاب سه رکن، سه تا طرف داره دیگه. یکی نفس خطابه، یعنی گفتن، مخاطبه قرار دادن، خطابه کردن، این مصدره. یکیش مخاطبه که اون کسی که همون متکلمه، کسی که خطاب میکنه، یکی هم مخاطبه. مخاطبه نمیشه مخاطب. خب این در حقیقت حال خطاب. اما حال در حقیقت چرا بهش میگن حال خطاب؟ حالو تو همین دومی میگیم اونجا مشخص میشه. این پس ببینید حال خطاب یعنی حالی که مربوط به خطابه، مربوط به مخاطبه، مربوط به در حقیقت مخاطب، یعنی حالی که مربوط کلا به این جریان خطابه میشه. یه موقع نشستی تو خونه داری فکر میکنی اینجا حال خطاب نداری، چون اصلا مخاطبه نداری. یه موقع من دارم الان اینجا صحبت میکنم، این حال خطابه. خب اما امر دایی، امری که متکلم را فرا میخواند و دعوت میکند تا کلامش را بر وجه مخصوص بیاورد، یعنی همراه با کلامی که اصل معنا را میرساند خصوصیت مخصوص و معینی را اعتبار میکند، آن امر را حال و مقام می نامند. حالا تعریفش اینه، امری که متکلم را فرا می خواند و دعوت میکند تا کلامش را بر وجه مخصوص بیاورد، یعنی همراه با کلامی که اصل معنا را میرساند خصوصیت مخصوص و معینی را اعتبار میکند. به اون امر میگن حال و مقام. توضیح ببینید، کلام این هم میتونید تو توضیحش بدارید. کلام مرکب از دو شیه، یکی اصل معنا، یکی خصوصیت در حقیقت خاص، همون معنا، خصوصیت خاص معنا. مثال میزنم، جاء زیدون، یک. دو، فی جواب من قال من جاء، شما میگی زیدون. سه، فی جواب من قال من فعل زید، میگید جاء. چهار، جاء زیدون راکبا. پنج، ما فعل زید، جاء زیدون راکبا. پنج هم مثلا میگه که انما جاء زیدون، و هزار تا مثال داره. حالا ما چند تاشو می نویسیم؟ مثال 100 تا میتونیم مثال ردیف کنیم. خب ببینید، 5 تا مثال زدم. اولش میگه زید آمد، تموم شد. حالا یه مثال هم بزنیم، اینم بعد مثال 6 هم بنویسیم، زیدون جاء. اولش میگیم زید آمد، آمد زید. بعد میگیم کسی از ما پرسیده، میگه کی آمد، یک کلمه میگیم زید. یعنی چی؟ یعنی زید آمد دیگه. بعد تو جواب سومی از ما میپرسه زید چی کار کرد، میگیم آمد. کی آمد؟ زید آمد. تو اینجا میگیم زید آمد در حالی که سواره بود. اینجا میگیم فقط زید آمد زید. اینجا میگیم زید آمد. همه این شیشتا تو چی مشترکن؟ مجیء زید، اومدن زید. همشون میگن میخوام، بالاخره میگن این بالاخرهش، بالاخره میگن زید اومد دیگه. ولی چی میگه زید اومد، یکی میگه اومد زید، میگه فقط اومد زید، یکی میگه سوار اومد، یکی میگه پیاده اومد، یکی میگه زید عادل اومد. بالاخره اصل معنی اینه که زید اومد. اون کلامی رو که در حقیقت اصل معنا یعنی اون در حقیقت ماهیتی که خصوصیات هم کنارش میذاریم مشترکن در اون اصل معنا، اینو میگن اصل معنا. اصل معنا یعنی همون اینجا نوشتیم با کلامی که اصل معنا رو میرساند، در حقیقت خود اون معنایی که بدون خصوصیات. اصل معنا یعنی معنا،
تو اینجا تعریف کوتاه، معنا بدون خصوصیت رو میگن اصل معنا. این تعریف اصل معنا.
خب ببینید، من اینجا تو 6 تا مثالی که نوشتم اصل معنا آمده زیده، اما خصوصیت خاصش چیه؟ اینجا خصوصیتش چیه؟
تقدیم فعل بر قائل، یعنی تقدیم مسند بر مسند الی و ذکر تمام اجزا. درسته؟ همه رو گفتیم. اینجا خصوصیتش چیه؟ حذف مسند.
حالا این فعل تو نخوندید، اینجا اصطلاح مسند. پس اینجا خصوصیتش تقدیم مسند و ذکر مسند و مسند الی، این خصوصیت. اینجا خصوصیتش چیه؟ حذف مسند. جاها رو نسبت بدیم. اینجا خصوصیتش چیه؟ حذف مسند الی.
اینجا خصوصیتش چیه؟ تقیید مسند به علاوه شماره 1.
یعنی خصوصیت مثال چهارم تقدیم مسند 1، ذکر مسند و مسند الیه 2، تقیید مسند هم داریم. یعنی گفتیم در حال سواره آمده. حال چیکار میکنه؟ تو نخونده دیگه، قید عامله، تقیید میزنه. اومدن به چه نحوی اومده؟ قید زد، نگفت به نحو کلی، نگفت، گفت به نحو سواره اومد. پس اینجا تقیید زدیم مسند به علاوه شماره 1، یعنی این دوتا هم اینجا دیگه جانب رو ننوشتم، این دوتا هم اینجا میاد. شماره 5 چیکار کردیم؟ حصر مسند، مسند، بله، مسند در مسند الی، یعنی آمدن رو حصر کردیم در زید. انما جا زید معنیش چی میشه؟ فقط زید اومد، یعنی غیر زید نیومد، یعنی اومدن منحصر کردیم در زید، امر نیومد، بکش نیومد، فقط زید اومد. حصر مسند در مسند الی. زید اونجا خصوصیتش چیه؟ تقدیم مسند الی. ما تو بلاغت اینا رو می‌خونیم. آره، اگه احتمال بشه. انما زید اونجا. آره دیگه، طرف توهم کرده زید هم اومده هم خورده. میگه نه زید فقط اومده نخورده، مثلا حصل اضافی. مشکل نداره. ببینید 6 تا مثال زدیم، اصل همشون میگه مفتن زید اومد. خب خدای شما وقتی اون مثالی که زدن برمیگردید به مادرتون میگید که مثلا تو خوبی، بعد یا اون شعر رو براش میخونید، یا مثلا میگی هیچکی مثل تو پیدا نمیشه تو عالم، یا مادر نازنینم از این حرفا، همش بگی نمیخواد بگی تو خوبی، همش میخواد مدهش کنه دیگه. اصل معنی اینه، ولی اینا با هم فرق نمیکنن. خب اینا بالاخره یکیش اتناب داره، یکیش ایجاز داره. البته این مثالی که میزنم بیشتر مربوط به علم بیان میشه، لازم مثال صحیح تر همین مثال کتابه. شما بالاخره یکی میخواد میگه زید اومد، یه موقع میگه اینجوری، میگه اینجوری. ببین اصل معنا نوشتیم مجیء زید، خصوصیات خواستم جلوی هر کدوم نوشتیم، اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه. ما این در حقیقت خصوصیات در علم بلاغت میخونیم. اصل معنا رو کجا میخونیم؟ نه تو نه خوندید دیگه. فعلی داریم، فاعل داریم، مبتدا داریم، خبر داریم، عامل داریم. یعنی اصل معانی رو میخونید که اینا رو داریم، اما کجا میاد، چجوری میاد، کی میاد، چی کار میکنه، برای چی میاد، اینجا میخونیم تو بلاغت. تو نه فقط میخونید این اینه. حتی گاهی مطالب نحوی با بلاغی عجیب میشه. مثلا فایده وصف چیه؟ تو نه گفته شده، ولی اینجا هم گفته میشه. در حقیقت اینو در حقیقت مربوط به نه نمیشه. اصلا نه به ما نمیاد بگه فایده نه چیه. آقا چیکار داری تو به فایدهش؟ فایده نه چیه؟ چیکار داری تو به فایدهش؟ تو بیا به من بگو اعرابش چیه. استت آدم میان میگن، ولی جاش اینجاست. قطعا این دوتا خیلی به هم ربط دارن، حتما اینجوریه. ولی بالاخره اینا در، ولی میخوایم بگیم این خصوصیات خاصی رو که کلام داره رو ما تو همین علم بلاغت میخونیم. آقا تقدیم مسند کجا تقدیم میکنیم؟
بعضیشون تو نه خوندید، مثلا جایی که محصورون مثلا محصور باشه مقدم میکنید، یه چیزیشو تو نه خوندید، یه چیزیشو تو بلاغت میخونید. کجا تقدیم میکنیم، کجا مستند مستند ذکر میکنیم، کجا مستند حذف میکنیم، کجا مستند الهی حذف میکنیم، کجا تقدیم میدیم مستند، کجا تقدیم میدیم مستند الهی، کجا حذف میکنیم، چرا 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 چرا، همش هم کجا و چرا. خود دو جا میکنیم، یکی کجا یکی چرا این کارو میکنیم، اینا رو همه رو تو بلاغت میکنیم. این مقدمه که معلوم شد، حالا این عبارت نگاه کنید. امری که متکلم را فرا میخواند و دعوت میکند تا کلامش را بر وجه مخصوص بیاورد، همونه. یعنی چی؟ یعنی همراه با کلامی که اصل معنا رو میرساند، مثل در حقیقت همین مجیزه، خصوصیت مخصوص و معینی رو اعتبار کند. خب این امر رو بهش میگن حال. دقت کنید، چی باعث شد من وقتی ماشین از جلو میخواد رد بشه بگم زنبیل آباد، نگم زنبیل آباد میروی؟ احسن، یعنی در حقیقت کم بودن فرصت، عجله داشتن طرف. این منو دعوت کرد، چون عجله داشت. اگه یه ماشینی بود که اونجا وایستاده بود که من یکم مبسوط‌تر ازش میپرسم آقا شما زنبیل آباد میری مثلا، ولی یه کلمه که میگم چون فرصت نیست. چی باعث میشه که شما با نامزدتون، حالا ازدواجم نکردید، که بعد این پشت تلفن با ننتون 5 دقیقه صحبت میکنید، با نامزده 20 دقیقه 30 دقیقه صحبت میکنید؟ چی باعث میشه؟ مقام مدحه. مدح و در حقیقت لذت بردن، یکی از اعمالی که بعد میکنیم همین تلذذه. لذت بردن باعث میشه که شما نیم ساعت صحبت کنید. این در حقیقت اینا چون بعدن میاد، یعنی ببین اینجوری میشه، مثلا
انکار مخاطب، مثال میزنم، دعوت میکنه ما رو به تأکید. مدح مخاطب دعوت میکنه ما رو به اتناب، طولانی صحبت کردن. عدم فرصت ما رو دعوت میکنه به ایجاز و هاکزا.
مثال زیاد داره، تو بلاغت دونه دونه میخونیم. خب الان به کدوم از اینا میگن حال؟ به اینا میگن حال. حال بهش میگن حال. چرا بهش میگن؟ که به اعتبار توهم این که زمان حال است، چون معمولا اینه تو همون حال اتفاق میفته، همون لحظه که ماشین میخواد سری رد بشه، چون من همون لحظه باید در حقیقت اینو بگم، لذا به وجه تصمیم شده حال. این مقام چرا بهش میگن؟ به اعتبار توهم این که مکان است، چون خصوصیت اینجوری می‌نویسید، به اعتبار اینکه مکان ورود کلام بر وجه مخصوص. حالا به خاطر اینکه زمان حاله، چون در همون لحظه این اتفاق، مثلا ببین شما میخوای الان مد کنی، بهش میگی تو آدم خوبی، بعد میری فردا میای شروع میکنی به مدش، بابا اون موقع باید مدش میکردی. یا مثلا ماشین میره، بعد میگی یه کلمه میگی، یعنی همون لحظه چون مصادف میشه با همون لحظه که اینو در حقیقت این کارا رو، این امر دایی، همون لحظه تو رو میخواد که این کلام مخصوص بری، بهش میگن حال. به اعتباری که این کنده اون زمان حال باید انجام میشه. این وجه تصنیف خیلی مهم نیست. این مقامم اینجوریه. مقامم چون ببین مقام انکار مخاطب کنده این کلام، در حقیقت انکار مخاطب بر شده که این وارد میشه بر انکار مخاطب، یعنی به اعتبار توهم این که مکان ورود کلام بر وجه مخصوصی. خب این در حقیقت از این یه اسم دیگه هم بهش میگن که خب این امر دایی. ببینید امر دایی که من اینجا نوشتم اسمش نیست. حالا اسم این شد چی؟ یک حال، دو مقام. پس امری که متکلم دعوت میکنه کلامش رو بچه مخصوص بیاره بهش میگن حال. آقا اینا الان مثالای بحث ماست. این کار مخاطب مقامه، مدح مخاطب مقامه، عدم فرصت مقامه، حالم هستم، اینو میگن حال. خب عرض به خدمت، تو حاشیه چیزی نوشته، میگه اسم شما مقتضی هم اسمشو میتونی بذاری. اینو خودش گفته ها، یعنی این اصطلاح نیست، خودش گفته میتوانی، یعنی غلط نیست. مقتضی چرا بهش بگیم مقتضی؟ چون کیفیت
مخصوصی رو اقتضا کرده. اقتضا تو لغت یعنی چی؟ احسن، طلب کرده.
چرا بهش میگه مقتضی میشه گفت؟ میگه چون اقتضا کرده در حقیقت اون کیفیت مخصوص رو. خب این تمام شد. اما شماره 3، صورت مخصوص و کیفیت مخصوص چیه؟
همان. صور و کیفیات و اعتبارات مناسب مقام هستند که علیق متکلم بلیغ آنها را اعتبار می کند. و حال و مقام متکلم را به آن دعوت می کند.
این دیگه فهمش خیلی راحته دیگه. صورا که صورت و کیفیت مخصوصا این ورن، این طرف همون چیزی که امر دایی، همون چیز امری که داشتیم گفتیم، انکار ما رو دعوت میکنه به تأکید، عمل مخاطب ما رو دعوت میکنه به اتناب، عدم فرصت ما رو دعوت میکنه به ایجاد. اینا دعوت کننده هستن. مدعوین چی هن؟ مدعوین مثلا شما یه جا مهمونی دعوت میشید، میشید مدعوین دیگه. مدعوین چی هن؟ اینا میشن صورت و کیفیت مخصوصه.
ببینید مگه اینجا اینا رو ننوشتیم؟ اینا رو دقت کنید. تقدیم کیفیت مخصوص است، حذف کیفیت مخصوص است، تقدیم کیفیت مخصوص است، تقدیم کیفیت مخصوص است، حذف هم کیفیت مخصوصیه.
اینا رو بهش میگن صورت و کیفیت مخصوصه. همون صور و کیفیات و اعتبارات مناسب مقام هستن که متکلم بلیغ آنها رو اعتبار میکنه و حال و مقام متکلم رو با آن دعوت میکنه. اینایی که تو پرانتز نوشتیم همه صورن. یعنی مثالش اینا میشن: تأکید، اسناب، ایجاد. مثال بزنیم بازم: تبعید، اطلاق، حذف، ذکر و
تا آخر.
اینا میشن کیفیات. اینجا به اعتبار توهم اینکه مکان ورود کلام بر وجه مخصوص است. وجه پس اینا میشن در حقیقت صور و کیفیت مخصوصه. اسم اینا تو اصطلاح چیه؟ به اینا میگن
مقتضی الحال.
چرا؟ چون حال اینها را اقتضا و طلب کرده. و اعتبار چی دارم بهش میگن؟ الاعتبار المناسب. مصدر به معنای چیه؟ اسم مفعول. یعنی اعتبار شده ای که مناسب مقام است. اصلا این اسم نیست. اینو کلین این اسم نیست. اینو آره می اسم، یعنی اصطلاحا نمیگن، کلی نوشتیم اسمش اونه. پس به اینا چی میگن؟ میگن مقتضی الحال. اینا اسمشن. یا میگن الاعتبار المناسب. این اسمش معروف تره. خیلی پیچیده شد؟ نه خیلی پیچیده نشد. ببینید خیلی خلاصه نگاه کنید. من رفتم یه جایی، مخاطب من یه چیز رو نمیفهمه، مجبورم بهش بیشتر توضیح بدم. خب این که مخاطب من نمیفهمه، مثلا IQش پایینه، خب پایین بودن IQ طرف منو دعوت میکنه تا اینکه کلاممو طولش بدم. پس پایین بودن IQ طرف میشه چی؟ امر دایی. اسمش چیه؟ مقام. اون دیگه اسمش چیه؟ حال.
من چی کار کردم؟ اومدم کلامم رو طولانی کردم، یعنی اصل مطلبی که میخواستم میگم کشش دارم. این کش دادن بهش میگن، چرا بهش میگن مقتضای حال؟ چون حال که همون امر دایی بود اینو اقتضا کرد دیگه. آقا طرف انکار میکنه، من هر چی میگم قبول نمیکنه، مجبورم قسم بخورم تأکید بیارم، این میشه مقام حال امر دایی، این میشه صورت مخصوصه و مقتضای حال و اعتبار مناسب. میخوام طرف رو مد کنم. مد میگه باید طولانی ثابت کنی، نه یه بگی چه خوبی، همین چه خوبی تمام نمیشه، یکی که کشش بده، بالا پایینش بزن. خب این میشه مقتضی، میشه حال، میشه مقام، میشه امر دایی. چهار تا اسم دیگه، عباراتونا 60 تا، یعنی عباراتونا 60 تا و حسنکه واحد، یعنی عباراتونا 60 تا مطلب یکیه. پس اینو اسمشو میذارن امر دایی، حال، مقام، مقتضی. اون برشو بهش میگن که اعتبار مناسب، مقتضی حال، کیفیت مخصوصه. آقا یه چیزیه مثلا میخواد توضیحشم اول کتاب اول جلسه دادم که در حقیقت چیزه. حالا این که معلوم شد این اصطلاحات، بریم سراغ ببینیم چی میفهمیم از این تعریف. الکلام البلیغ و الکلام الفصیح المطابق لما یقتضی حال الخطاب. این ضمیر یقتضی به ما برمیگرده. حال الخطاب معنی کردیم، خطاب که مشخص شد سه طرف داره. حال الخطاب چی شد؟ حال الخطاب همین مقتضی شد. ببین یقتضیه فاعلش حال دیگه، همین شد. این شماره دو حال الخطاب شد شماره دو. مصداقش چیه؟ مثلا همین انکار، همین مد، همین عدم فرصت و چیزای دیگه. این حاله. این مصداق ما چی میشه؟ چی رو حال خطاب اقتضا میکنه؟ بهش گفتیم صورت و کیفیت اسمشو گذاشتیم، مقتضای حال بهش گفتیم، دیگه چی گفتیم بهش؟ حال اعتبار المناسب. مصداقش چی میشه؟ یه مثال بزنیم برای این ما. مد، ببخشید، تأکید، اتناب. کلام بلیغ کلام فصیحیه که مطابقه، دقت کنید یه مثال تو مثال پیاده میکنم، کلام فصیح بلیغ کلامیه که فصیحیه که مطابقه با تأکیدیه که این انکار مخاطب اونو اقتضاش کرده. یعنی انکار مخاطب سبب شده که من کلامو تأکید کنم. کلام اگر مطابقه بود، طرف منکر، اگر من کلامم بدون تأکید بیارم کلامم بلیغ نیست. میره آقا جلسه ترهیم میرادم، میگه ایوه ناس ما همه میمیریم، اونا هم میگن دست شما درد نکنه، ما نمیدونستیم میمیریم. آقا میگه انک میت و انهم میتون. انک میت رو چرا تأکید میکنه خداوند؟ میخواد بزرگ کنه، تأکید کنه، چون عملا دارن انکار میکنن اینا. میگه باید از جهنم بگی، از برزخ بگی، تأکید کنی میمیریم، ما داریم میمیریم، خودتون دریابید. یه بزرگش میکنه در تازه حالا میخواد دوزاریش بیفته که ای وای مرگم هست. ولی اصل مردنه که ما میدونیم که این میشه در حقیقت توضیح. حالا سری کتاب رو نگاه کنید. من دیگه بیشتر از این کشش توضیح ندارم، نمیتونم بیشتر این توضیح بدم، زیادم توضیح دادم. خودتون باید بشینید بحث کنید، یعنی به یه نفر تو بحث محبوب هم مباحثتون بگید اینا رو، بعد ما معلوم میشه که فهمیدید یا نه. اگر خوب فهمیده باشید میتونید در حقیقت انتقال بدید. برید حتما پیش مطالعه کنید. گفتم جلسه امروز مهمه، کل بلاغت متوقف بر همین جلسه. بعد عرضم به خدمت که یه چند جلسه دیگه که وارد المعانی میشیم، یه بحثش هم کاملا مربوط به همین جلسه میشه، اونجا بحثش از این هم سخت‌تر میشه. اینم اولین کتابیه که دارید میخونید، اینا دیگه چه لذا مختصر خوندنتون از اینجا صلاح نبود. مختصر مثل سویتی مونه، عبارتش گیر میندازه آدمو، عبارتش روونه. ما هم می‌خوایم مطلب از خارج بگیم، هم مختصر بخونیم، نصفش هم بیشتر نمی‌تونیم بخونیم، نصف بلاغتمون رو هوا. یعنی مختصر بیشتر عقیده داریم ما، ولی بالاخره اصل مطلب شما تو اینجا یاد بگیرید، بعد برید خودتون مختصر متوقع بخونید. حال مقام یکی؟ نه نه، حال همون مقامه. خب یکی دیگه، حال اما امر دایی رو هم بهش حال میگن هم مقام میگن. نه مقام، همون مقام هم باعث میشه این حال صورت بگیره. یعنی در حقیقت دقیقا یک چیز هست، یه فرق اعتباری داره، من اونو نگفتم چون ذهنتون مشوش میشه، ولی یه چیزه. امر دایی رو هم بهش میگن حال،
یعنی به عبارت دیگه شما اینجا میتونید تعریف رو عوض کنید، بگید لما یفتضیح مقام الخطاب. ببینید این انکار هم حاله برمی‌انگیزند، هم مقامه. شما اونی که تو ذهنتون میگه چون میگه مقام تأکید، اضافهش لامیه، اینو اضافه میکنم به این، نه که این خودش مقامه، این هم حال هم مقامه، انکار مخاطب هم حال هم مقامه. اون مقام لغوی نگیرید شما اینجا، مقامی که عرفی نگیرید که مقام چی افتضاح میکنه. خب
این مقام انکار تأکید میکنه،
مقام انکار تأکید میطلبه، منتها بیشتر اضافه میکنن به مقتضا. تو متول هست فرق حال و مقام، فرق اعتبارشون اینه که در حقیقت حال بیشتر اضافه میشه به مقتضی، مقام اضافه میشه به مقتضا، میگن مقام و تأکید، ولی میگن حال و الانکار. این هم یک فرق ظریفیه. حالا خواستیم بنویسید دیگه، اینم بنویسید بعد روش فکر کنید. مقام غالبا اضافه به مقتضا میشود. مقتضا چیه؟ اسم دیگهش صورت مخصوصه، اعتبار مناسبه با اینا. مثلا گفته می شود مقام تأکید. و حال غالبا اضافه به مقتضی می شود. حال غالبا اضافه به مقتضی می شود، یعنی اضافه به همون شماره امر دایی. حال غالبا اضافه به مقتضی می شود. مثلا می گوین حال انکار غالبا ها، لذا اضافه مقام بیانی لامیه و اضافه حال بیانیه است. این فرقش همینجا در میاد. اضافه مقام لامیه و اضافه حال بیانیه است. اینو برید روش فکر کنید، سختی فکر کنید میفهمید. حالا اگه باز مشکلی بود جلسه بعد بپرسید، ولی برید مطالعه کنید، بحث کنید، بعد مطالب حل بشه. عبارت راحت نگاه کنید. عرفو بلاغت الکلام به انها خب وقتی کلام بلیغ شد کلام فصیح مطابق مقتضی حال، بلاغت کلام شد. بلاغت کلام یعنی چی؟ یعنی بلاغت داشتن کلام، یعنی مطابقت کلام فصیح. لما یقتضیه حال الخطاب، ضمیر رو برگردونیم، ضمیر یقتضیه به ما برمیگرده. مصداق ما همون مقتضی حال، همون شماره 3، حال هم همون شماره 2. و هازا یحتاج الی شیء من البیان، فعلا انه للکلام صور، بدن که برای کلام صورت هایی و خصوصیاتون، یک خصوصیاتی کل ایجازه و تأکیده و حسب جزء من. ما قبلا تذکر دادیم سوال به وقت زنگ رو بزنن، قبولم کردن اون تا چون استرس روانی جاده. برای کلام یک صورت هایی و یک خصوصیاتی مثل ایجاز و تأکید و حذف جزء من، یه جزءشو حذف کنید، مثل مثال شماره مثالی که زدیم شماره 2 و 3 و تقدیم ما حق و تأخیر و فی. چرا میگه یا که نبود؟ چرا میگه یا که نستعید؟ نکته داره، خصوصیتیه. و خلاف کل من هما، خلافش میشه چی؟ ایجاز مقابلش میشه اتناب، تأکید مقابلش میشه عدم تأکید، حذف مقابلش میشه ذکر، تقدیم مقابلش میشه تأخیر. ضد هم دیگه چی؟ منها. این تموم شد. تا اینجا شماره چند هست اینشون میگفت؟ شماره چند میگفت ایشون؟ شماره 3 رو داشت توضیح میداد. و ایزن هناکه امور ید المتکلمه الى انیورد کلامه و علا صورت مخصوصت منها دون خلافه ها. هناکه در اون مقام خطاب اموری هست که متکلم را فرا میخواند به این که کلامش را طبق یک صورت مخصوصی بیاورد دون خلاف ها، طبق خلافش نیاره. این شماره توضیح شماره چنده؟ 2. امر دایی دیگه. میگه یه چیزایی هست که به متکلم میگه آقا اینجوری بیار، اینجوری بیار، اینجوری بیار، اونجوری بیار. این هم میشه شماره 2. و یسمى الامر الدائي، امر دایی که شماره 2ه، بهش 3 تا اسم داره. المقام میگن و حال الخطاب میگن. بعضی موقع هم خطاب هست مثلا میگن حال. تو حاشیه نوشته شما میتونی اسمش رو مقتضی هم بگذاری. نمیگن ولی شما میتونی بگذاری، مشکلی هم نداره. و صورت و... پس اسم امر دایی 3 تا اسم داشته. و یسمى صورت المخصوصة المدعو الیها، صورت مخصوصی که دعوت شده به اون صورت که همین شماره 3 باشه، بهش میگن چی؟ الاعتبار المناسب میگن. مقتضل حالم، مقتضل حال اسم مفعول ها، مقتضای حال. مثال بزن. مثلا المدح یدعو المتکلم الى اتناب الکلام دون ایجازه او مصاباته. مد میاد متکلم رو دعوت میکنه که کلام رو طولانی بیاری، نه کوتاه بیاری نه به اندازه بیاری، طولش بدی. فالمدح حال، مد حال مقام مقتضی امر داعیه، ولی اتناب مقتضی الحال و اعتبار مناسبه و صورت مخصوص است. گفتیم اسمش فقط مختلفه. فان اجاب المتکلم الداعیه، آقای داعی میگه آقا باید تاکید کنی، داعی اینجا آقا نیستا، همون تاکیده، میگه باید تاکید کنی، متکلم میگه چشم، اگر تاکید کرد و اورد کلامه الفصیح مطابق لمقتضا، کلام فصیح مطابق با مقتضای اون داعی آورد، مثلا چیکار کرد؟ مثلا در مقام مد طولانی صحبت کرد، یکون کلامه بلیغا، کلامش بلیغ میشه و الا فلا، بیاد میخواد مد کنه بگه تو چه خوبی، این دیگه بلیغ نیست. فتزه ان الحاله هو الامر الداعي للمتكلم الى ان يورد كلامه على صورت مخصوصه دون اخرى و مقتضى الحال هو صورت المخصوصه المدعو اليها. اینا رو توضیح دادم دیگه مشخصه. بل بلاغه هي مطابقه الكلام الفصيح لمقتضى الحال، بل كلام البلاغ هو الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال. مشخص شد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز میگم پیش مد قشنگ مطالعه کنید، مباحثه کنید که قشنگ مطالب واضح‌تر بشه. کلامه، نه کلام متکلم. آره کلام متکلم. چرا؟ خب وقتی کلام متکلم، خب بلیغن خبر چیه؟ خبر کلامه دیگه، کلامش بلیغه، ضمیر متکلم برمیاره، ولی به قول شما چون بحث کلامه دیگه، کلام متکلم بلیغه دیگه، چی بلیغه بالاخره؟ کلامه دیگه.